15:59 دقیقه روز چهارشنبه 9 آذر ماه سال 1401 و شما همراه هستید با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. اندیشه آفتاب رو شنیدید، تبیین نوین امام خمینی رحمت الله علیه از خوف و رجا موضوع این برنامه بود و حالا دعوت میکنم پرسمان اعتقادی رو بشنوید با بیان استاد محمدی و پاسخ ایشون به پرسش های اعتقادی.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام بر شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشه یه برنامه های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افسون. خدا متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمتشون باشیم و این بحث بسیار مهم، بحثی که به هر حال ما چه بخوایم چه نخواهیم این اتفاق میفته و ما داریم به سمت مقصدی پیش میریم. خب مقصد شناسی که از بهترین عبادات هست، از ما سوال کردن که پیغمبر فرمودن تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه یا سبعین سنه. موضوع تفکر چی باشه؟ امام فرمود همین که انسان درباره مقصد فکر کنه که من کجا دارم میرم و کجا میخوام برم. ما به اون سمت داریم میریم. آقا امیرون فرمودن نفس المرء خطاه الی اجله، نفس هایش انسان میکشه، گام های او به سمت اجلشه، به سمت آخر خط. خب ما هم که نفس میکشیم، پس هر نفسی که میکشیم یک قدم میریم جلو. چه خوبه که فکر کنیم ببینیم که کجا داریم میریم و به کجا خواهیم رسید، که موضوع بحث ما هم مدتی است که همینه.
بسیار ممنون، متشکریم از شما جناب استاد که فرصت به ما دادید، در خدمت شما هستیم، از محضر شما استفاده خواهیم کرد. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه را معطر می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در بحث ابتدایی که جناب استاد مطرح فرمودن، مطلبی درباره علل نگرانی و ترس ما از مرگ مطرح فرمودن و اینکه این نگرانی و ترس طبیعتاً مخصوص انسان هستش و حیوانات اینو ندارن، به عوامل پرداختن و اولین عامل را در برنامه قبل فرمودن و اون اینکه میل به خلود و تصور این که با مرگ ما خلاصه پایان وجود هستش و از بین خواهیم رفت و همزمان خب میل به خلود هم در ما وجود داره و این ناهمسانی و خلاصه تناقض باعث میشه که بحث نگرانی و ترس به وجود بیاد، در حالی که جناب استاد توضیح فرمودن خود این میل به خلود نیز باعث این هستش که ما معتقد به معاد باشیم و لذاتی که قرار هستش در عالم آخرت وجود داشته باشه، همه اینها به واسطه این میل به خلود معنا پیدا میکنه. در خدمت جناب استاد هستیم، استاد بفرمایید.
بله، یک دلیلش رو در برنامه گذشته گفتیم. دلیل دوم که باعث میشه انسان از مرگ بترسه، از مرگ بدش بیاد، ارتکاب گناه و نافرمانی خدا و انجام این گناهان هست. خب انسان های گناهکار در واقع آخرت خودشون رو خراب میکنن، ممکنه دنیاشون رو آباد کنن که غالبا دنیا رو هم آباد نمیکنن، ولی یقینا آخرت رو خراب کردن، حالا چه دنیا رو آباد کرده باشه چه نکرده باشه. خب معلومه که هیچ عاقلی دوست نداره که از آبادانی به خرابی منتقل بشه و وحشت داره از این که از آبادی به خرابی بر منتقل بشه. درس مبارکه جمعه آیات 6 و 7 داریم که قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. بگوی قوم یهود، اگر میپندارید که شما تنها دوستان خدا هستید و بقیه مردم دوست خدا نیستن و خدا شما رو بهشت خواهد برد، اصلا بهشت برای شما خلق کرده، شما جهنم نمیرید اگرم به دوست روز بیشتر نمیمونید، خلاصه اگر شما دوستان خدا هستید و راست میگید، آرزوی مرگ کنید که برید پیش خدا با آرزوتون برسید و برید تو هم بهشتی که میگید خدا برای ما خلق کرده. بعد فهمید که نه، اینها هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد. چرا؟ به خاطر اعمالی که از پیش فرستادن و خداوند هم نسبت به ظلم اینها آگاه هست. یعنی علت این که یهود هرگز مرگو نمیخواد، از مرگ بدش میاد و از مرگ میترسه، کی میترسه؟ بله. شاید بیشتر از هم اونا میترسن. چند جایی قرآن هم داریم مطلب رو، اعمال و گناهانی که انجام دادن و میدونن کارشون گناهه، که این فلسطین بیچاره رو میکشن نمیدونن که این گناهه، میدونن بله. این ظلم هایی که میکنن رو خبر دارن، ولذا از هم بیشتر از مرگ میترسن. به دو دلیل، چون دلبستگی شدیدشون به دنیا که بعداً صحبت خواهیم کرد، یکی هم به خاطر همین گناهانی که انجام میدن. بله، دوستان خدا که و نیکان که با مرگ مأنوسن به تعبیر امیرون السلام و مرگ رو شناختن و گناهی هم نکردن، مرگ از عسل براشون شیرین تره و هیچ نگرانی ترسی ندارن. از امام سجاد علیه السلام نقل شده که فرمود در روز عاشورا، این حدیث رو این تو مقطع‌های مختلف من دیدم، هنگامی که کار بر امام حسین علیه السلام سخت شد، مشاهده می شد که هرچی که کار سخت‌تر می شد، امام حسین علیه السلام و بعضی از یاران نزدیکش چهره‌هاشون برق می زد، چهره‌ها درخشان‌تر می شد، بدنشون آرام، دلها با قرار. حرف امام سجاد علیه السلامه که در این حال بعضی از اونها به دیگران می گفتن اینها رو بنگرید، هیچ ترسی ندارن از مرگ، مرگ براشون مثل آب خوردن آسون آسونه. چرا؟ خب کسانی که گناه نکردن مرگ براشون سخت نیست. در حدیث امام جوادم که تو برنامه گذشته خوندم، این مطلب باز اونجا هم بود، فرمود اولیاء خدا مرگ براشون مثل دارویی است برای درمان یک بیماری، که انسانی که بخواد بیماریش درمان کنه چقدر اون دارو دوست داره و میدونه که خوب میشه.
بله.
مرگ هم برای اولیاء خدا چنین وضعی داره. خب اگر انسان گناه انجام نداده باشه، بعدش انجام داده باشه، حالا انشالله بعدن شاید راجع به خود استعداد این سفر هم بیشتر صحبت کردیم. اجالتاً در حدیثی که از امام عسکر علیه السلام نقل شده، که از پدران بزرگوارش، که فرمود قیل لامیر المؤمنین علیه السلام مل استعداد للموت، چون بحث بود که چون در باب فراوان داریم که راجع به استعداد موت، مثلا از پیغمبر داریم که فرمود که اکیسکم اکثرکم ذکرن للموت و اشدکم استعدادن له، زرنگترین شما، باهوشترین شما، زیرکترین شما کسانی هستن که بیشتر بیاد مرگ باشن و بیشتر استعداد این سفر رو داشته باشن،
آماده
این سفر باشن. یا شب 27 ماه مبارک رمضان، که اون شب از نظر ما شب قدر نیست، اهل سنت اون شب و شب قدر میدونن، ولی به هر شب مهمی است. امام سجاد علیه السلام سر شب تا صبح این دعا رو تکرار میکرد، اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این استعداد که در روایت فراوان داریم. از آقا پرسیدن که این استعداد چیه؟ قال اداء الفرائض و اجتناب المحارم والاشتمال على المكارم. سه کار انجام بده، واجبات رو ادا کنه، انجام بده، از محارم، از حرام ها اجتناب و پرهیز کنه و مکارم اخلاق رو به دست بیاره. ثم لا يبالي ان وقع على الموت او الموت وقع عليه. دیگه باید باکش نباشه، او بره سراغ مرگ یا مرگ بیا سراغ او، او بر مرگ بیفتد یا مرگ بر او بیفتد. بعد فرمود که والله لا يبالي ابن ابي طالب ان وقع على الموت او الموت وقع عليه. به خدا قسم پسر ابو طالب باکش نیست که او سراغ مرگ بره یا مرگ سراغ او بیاد.
استاد، این که فرمودید پس بزرگان علاقه‌منده به مرگ هستن، این کاملا جمله درستیه. یک، و این علاقه معناش این نیستش که حالا مثلا زود میخوان بمیرن راحت بشن، بعد از اون طرف آدمایی هستن مثلا که کار نکنن چون خیلی علاقه‌منده به رفتن هستن.
نه، برعکس، این فرمایش حضرت راجع به استعداد مرگ گفته دیگه کاملا دقیقه دیگه. انسان اهل دل خبر دادن پلانی یه قبر جلو خونش کنده، صبح تا شب میره تو اون قبر گریه میکنه، نمیدونم عبادت میکنه چیکار میکنه. گفت که 30 سالی که این کار داره انجام میکنه. گفت 30 سالی که اسیر قبره. به تعبیر من 30 سال داره قبر پرستی میکنه. که میگن استعداد مرگ معناش قبر پرستی یا مرگ پرستی نیست،
یعنی این زندگی رو رها کرده این کارو میکنه،
همین دیگه، اون اسیر قبر شده، اسیر مرگ شده. نه یاد مرگ یعنی که شما از زندگی بهره ببر. یاد مرگ باش یعنی که بدان که الان سرمایه بی‌نظیری دستته، از این سرمایه استفاده کن. استعداد مرگ یعنی این که قبل از این که این سرمایه از دستت بره، قبل حلول الفوت، قبل از این که این سرمایه از دستت بره استفاده کن از این سرمایه. حالا استفاده کن چی کار کن؟ در مسیری که به انسانیتت مربوط میشه زندگی هم بکن، ولی احسن کما احسن الله علیه، احسان کن، نیکی کن. پس معنای بیاد مرگ بودن، معنای استعداد موت، اون چی که بعضیا فکر کردن که پس ما زندگی رو تلخ کنیم، یا اینکه خود یاد مرگ باعث میشه انسان زندگیش تلخ بشه، اینجوری نیست. حالا بعداً هم در این باره صحبت خواهیم کرد. یکی از بحثایی که داریم همینه که چرا در روایات و آیات اینقدر تاکید شده نسبت به یاد مرگ. اونجا خواهیم گفت که منظور از یاد مرگ چیه و چه آثاری داره ان شاء الله.
ان شاء الله. متشکریم از شما جناب استاد. ان شاء الله در برنامه آینده ادامه این بحث مهم و جذاب را از منظر شما استفاده خواهیم کرد. رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی را میشنوید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
ای یوسف خوش نام ما، خوش میروی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما، ای یوسف خوش نام ما، خوش میروی بر بام ما، ای در شکست جام ما، ای بر درید دام ما.
رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی و دو شماره تلفن 329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 30553 راه های ارتباطی این برنامه است. اولین سوال آماده است، با هم میشنویم.
سلام، خسته نباشید. حاج آقا فرمودن که حضرت پیامبر وقتی که به معراج رفت توی بهشت و جهنم، که در بهشت قصرهای می ساختن یا در جهنم، دیدن که افراد را عذاب و شکنجه می دادن. خب الان یه حرفی گفتن که همه الان توی برزخ هستن، هیچ کدوم از مرده ها الان توی آخرت نیستن. خیلی ممنون که جواب سوال ما را بدم. با تشکر.
متشکریم از شما برادر عزیز و شنونده گرامی. جناب استاد، این که به هر حال پیامبر در شب معراج فرمودن ایشون همین مسائل دیدن و در روایات هم اومده، در حالی که خب قیامت برپا نشده و قیامت به هر حال بعد از برزخ هستش، و خب توضیحاتی هم که فرمودید در مورد ترفیع درجه پیامبر در برنامه‌های گذشته که ایشون در عالم برزخ هستن، ایشون سوالی در این مورد در شما پیش اومده، بفرمایید.
یک بحث اینجا مطرح هست که ان شاءالله بعدها بهش خواهیم رسید، اون این که آیا بهشت و جهنم الان مخلوق هستن یا نیستن، یعنی جهنم آفریده شدن یا نه بعد از قیامت آفریده میشوند. این بس تو علم کلام اومده. مثلا شما هر کتاب کلامی که مطالعه کنید میبینید که دو تا نظر هست. یه عده میگن هنوز بهشت و جهنم خلق نشده. چرا؟ چون قرآن میگه کل نظام به هم میریزه، کل من علیها فان، همین ها فانی هستن. بعد هم بهشت و جهنم انسان ها با دست خودشون میسازن و تا انسان ها نیان و نسازن بهشت جهنمی وجود ندارن. یه دم که ما هم نظرمون همینه که معتقدن که نه، بهشت جهنم الان مخلوقه. که پیامبر در معراج رفته بهشت رو دیده، جهنم رو دیده، افراد رو بهشت جهنم دیدن، اینا از مسلمات اون روایت معراج هست. این یک نکته. بنابراین ما بعدها انشاءالله صحبت خواهیم کرد، دلایلش رو خواهیم گفت که معتقد به مخلوق بودن بهشت و جهنم هستیم. مطلب دوم این که من یه مثال بزنم. یه وقت شما توی تاریخخونه نشستید، از یک روزنه یک واگن رو میبینید، یه اول آخرش رو، که این قطار اولش کجاست، آخرش کجاست، هدفش کجاست، اینجا رو نمیبینید. اما از این تاریخخونه اومدید بیرون، از بالا نگاه کردید، کل این قطار رو یک جا میبینید. یه وقت ما تو دنیا، توی این تاریخخونه دنیا نشستیم، نه، حد اکثر قبل از اینکه تو دنیا مثلا انسان کجا بود، فرض کن جنین بود، در رحم مادر بوده، خاک بوده، چی داره میبینه؟ بعدش چی؟ بعدش میره تو برزخ مثلا، این دیگه حد اکثرش. اما اینکه اول آخر این قطار رو ما ببینیم امکان نداره.
بله.
مگر اینکه از این تاریخ خونه بیایم بیرون، از بالا نگاه کنیم، وقت همه این حقیقت رو میبینیم، همه نشعات و همه عوالم رو یک جا میبینیم. فرض اینه که پیامبر در شب معراج عروج کردن، از این تاریک خونه ها رفتن بیرون، از همه عوالم به جای رسیدن که دنا فتد الله فکان قاب قاسین و ادنا، اونجایی که مبدأ عالم و اونجایی که کل هستی از اونجا سرچشمه میگیره، تا اونجا رفتن. خب این با این عروج دیگه برای پیامبر دنیا و برزخ و قیامت اینا اصلا معنا نداشت. او اول رو همونطور میدید که آخر رو میدید. او قبل از اینکه آدم متولد بشه زمین و آسمان رو میدید، همونطور که بعد از میلیاردها سال که بر زمین و آسمان گذشته میدید، همونطور که دنیا رو با همه طول ارزش میدید، برزخ رو هم از اول تا آخرش میدید، قیامت رو هم از اول تا آخرش میدید و تا بره تو بهشت و بهشت جهنم همینطور. پس این سوال جایی معنا داره که این که من گفتم که الان همه تو برزخن، بله الان کسانی که از دنیا رفتن اینها زندگی برزخی دارن،
بله.
اما که در برزخن یعنی مثلا نسبت به دنیا دیگه، چرا اونها به دنیا هم اشراق دارن، اشراف دارن؟ که گفتم در برزخن معنیش نیست که نسبت به عوالم دیگه، وقت پیغمبری که معراج داشته،
بله.
یعنی از همه این عوالم رفته بالا، بله پیامبر این امکان براش بود اول عالم و آخر عالم رو ببینه، چنان که کسی که از اون تاریخ خونه اومده بیرون اول آخر قطار رو یک جا میبینه. میبینه اولین واگن این قطار سبز رنگه، وسطش چه رنگیست، آخرش مثلا فرض کنید قرمز رنگ، همه اینها رو یک جا میبینه و خبر میده. میگه میگه شما از کجا فهمیدی که آخر این قطار چه جوریه؟ میگه چون من که مثل شما تو تاریخ خونه نبودم، من از بیرون نگاه کردم همه رو یک جا دیدم. پیامبر هم از این تاریخ خانه عروج کرد و اول و آخر عالم رو یک جا دید.
اصلا اینکه برخی از یاران حالا اهل بیت پیامبر میگفتن که ما میبینیم جایگاه افراد رو در بهشت و جهنم، هم حکایت از همین میتونه
داریم. ما در خود نهج البلاغه داریم، در خطبه 193 خطبه حمام اونجا داریم که هم یعنی متقین و جنتو کمن قدر آها و هم فیها منعمون، هم و نارو کمن قدر آها و هم فیها معذبون. جای دیگه هم دارن کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم، با تاکیدهای فراوان حتما 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 جهنم رو میدیدید. اون زید ابن حارثه که حضرت بهش فرمود کیف اصبحت، گفت اصبحت موقنا، وقتی بهش گفت که نشانه یقینت چیه، گفت رسول الله بهشت رو میبینم، جهنم رو میبینم، فریاد جهنمی ها به گوشمه، فریادشون رو میشنوم. که حالا پیامبر فرمود خیلی خوب، همین تا همینجا که هستی باش، همین رو نگه دار. بله اینا رو داریم در روایات.
بله متشکریم از شما جناب استاد و از این شنونده گرامی. رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی و نشانی رادیو معارف در فضای مجازی ادسان رادیو معارف. این برنامه و برنامه‌های دیگر این رادیو بارگذاری میشه و شما شنوندگان عزیز میتونید بشنوید و نیز با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون برنامه پرسمان اعتقادی رو میتونید دنبال بفرمایید. اگر سوالی دارید از همون طریق نیز میتونید برای ما ارسال بفرمایید. همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 30553. شنونده عزیزی با شماره 0936-91-71 سوالی از همین طریق ارسال کردن و گفتن چند سال خدا رو صدا میزنم هیچ جوابی نمیاد، چرا آخه مگه نگفته ادعونی استجب لکم؟ پس دیگر کی؟ وقتی بچم تیمارستانی شد. بفهمید جناب استاد
این که چرا دعا مستجاب نمیشه؟ خب این علل به عوامل زیادی داره. یکیش اینه که انسان شاید خدا رو نشناخته باشه و خدا رو صدا نزنه، تو ذهن خودش یه موجود موهوم رو خلق کرده با اون صحبت میکنه. چیکار کنیم؟ باید معرفت من نسبت به خدا زیاد بشه، باید خدا رو بشناسیم. نشناختن خدا یعنی دعا نکردن،
بله.
یعنی شرط استجابت دعا رو فراهم نکردن. گاهی ممکنه که علتش حرام خوری باشه، انسان تو شکمی که حرام بوده بخواد خدا را صدا بزنه، این صدا بالا نمیره. گاهی ممکنه که مصلحتش نباشه، مصلحت نیست که این مطلب الان حاصل بشه، و گاهی ممکنه که خدا دوستش داره میخواد بیشتر دعا کنه. حالا برفرض که به اونجایی که شون گفتم برسه، این بهتره که خودش با اون بچه و همه بهشتی بشن، یا این که نه، خدا شفا بده اون بچه خودش جهنمی بشه و پدر مادر هم جهنمی بکنه؟ احتمالش هست دیگه.
بله.
خب خدا میدونه کدام بهتره. پس نباید نگران بود که حالا ما باید دعا کنیم، وظیفه داریم دعا کنیم. مطلب بعد این که فرموده ادعونی استجب لکم، آیا این استجابت فقط همون حاجته؟ به تعبیر دیگر آیا دعایی داریم که مستجاب نشده باشه؟ پاسخش منفیه. پس هیچ دعایی نداریم که اجابت نشده باشه. حداقل اینه که وقتی انسان دعا میکنه عبادت میکنه، بلکه بهترین عبادت رو انجام میده. الدعا افضل العبادت در روایت داریم، یا الدعا مخ العباده، مغز عبادت، اصاره عبادت دعاست. در قرآن هم داریم که همین ادعونی استجب لکم دومانش داره که ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخل. پس داره عبادت میکنه، این دعا اجابت نشده. چرا؟ 10 بلا بنا بود در اینها نازل بشه، این دعا اون بلاها رو دفع کرد، پس اجابت شد. این دعا به مصلحتشون نبود، خدا بهتر از این رو براشون مقدر کرد، منطقه خبر ندارن. اگه این دعاها نبود، اون نعمتها هم نبود، خداوند جایگزین کرد. به جای این خواسته، خواسته بهتری رو براشون جایگزین کرد. آخرش اینه که خدا گذاشت برای اون طرف. وقتی انسان میره در عالم دیگر، نتیجه دعاهای مستجاب نشودش رو نگاه میکنه، آرزو میکنه کاش هیچ دعایش مستجاب نمیشد. خب خدا میخواد این انسان اونجا بهش جزا بده، پاداش بده و نتیجه عملش ببینه. پس این که ما دچار یأس بشیم، یا این که پس خدا کی میخواد بداده ما، پس خدا بدادش ما رسیده، همین که توفیق دعا داده، همین خودش بهترین اجابته، خودش بالاترین نعمت. دعا کنید که بچه به اونجاها نرسه، دعا رو ادامه بدید، راه دیگه هم برید، صدقه بدید، عرض کنم که تبرک بجوید به تربت سید الشهدا سلام الله علیه، و مخصوصا صدقه دادن، قربانی کردن و صدقه، مخصوصا اگر به تعداد بیشتری، مثلا 70 نفر کمتر بیشتر، مخصوصا 70 نفر موضوعیت داره، صدقه بدن و ناامید هم نباشن، ادامه بدن.
ممنون و متشکریم از شما جناب استاد، و ممنون از این شنونده گرامی. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان ما را همراهی بفرمایید.
پاسخهای کوتاه.
خواهر بزرگوارمون خانم اکرم میر محمدی از عراق پیامک فرستادن و پرسیدند چیکار کنیم تا دعای ما زودتر مستجاب بشه؟ چه نظری زودتر جواب میده؟
شرایط دعا رو مراعات بکنیم، شرایط استجابت دعا رو مراعات بکنیم، موانع رو برطرف کنیم، آداب دعا رو مراعات بکنیم و حقیقت دعا رو دقت داشته باشیم. از شرایط دعا اینه که انسان خدا رو شناخته باشه، از شرایط دعا اینه که انسان حرام نخورده باشه، با شکمی که از حرام پر شده دعا نکنه، و از شرایط دعا اینه که انسان مقدماتی رو داشته باشه و بگه، چنانکه موانعی مثل گناه ممکنه نظر دعا مستجاب بشیم، موانع رو برطرف کنیم، و از اون طرف هم توجه داشته باشیم که دعای ما حتما مستجاب شده. دعایی که مستجاب نشده باشه ما نداریم، ممکن اون حاجت که ما برای حاجت دعا کردیم داده نشه، اما بهتر از اون داده شده، بلایی دفع شده، ثواب زیادی برده شده، چون به هر حال دعا از بهترین عبادت حساب میشه، افضل العباده هست. بنابراین اینها باید مراعات بشه. اما راجع به نذر، مورد به مورد فرق میکنه، اما بهتر نظری که بیشتر مورد توجه هست و در روایت بیشتر اشاره شده اینکه به فقرا انسان رسیدگی بکنه، و برای مثلا اگر گرسنه حسیرش کنیم و یه برهنه هست بپوشونیم، اونها اون گونه نظری ها بیشتر مورد توجه هست، که یک فایده عمومی و برای بندگان خدا باشه، اون فایدهش بیشتر از سایر نظری ها.
913-32-14 پرسیدند کسی که تو دنیا نابینا باشه آیا در برزخ و آخرت هم نابیناست؟
نه خیر، این عیب‌های جسمانی مثل نابینایی، فلج بودن، نمیدونم هر عیبی که مثلا در دنیا داره، حتی این که عاقل نباشه مثلا دیوانه باشه از این قبیل، اینا مال همین بدن خاکی ناسوتی دنیویه. تو برزخ اون بدن برزخی عیب ها رو نداره، در قیامت هم بدنش سالمه. بنابراین نه در برزخ نه در قیامت هیچ شخصی نابینا نیست. و بله اون که قرآن فرمودند اینها در آخرت کوران، البته منظور اون کسانی است که ایمان نمیارن، اینا میگن خود ما در دنیا بینا بودیم، چرا اینجا نابینا هستیم؟ میگن که شما خودتون فراموش کردید یا خدا فراموش کردید، حالا میگن فراموش شدید. اون نابینایی نابینایی باطنیه نه نابینایی ظاهری. پس در برزخ و در قیامت و در بهشت و در جهنم کسی نابینا نیست و نقص جسمانی نداره.
912-92-75 پرسیدند نشانه ها و علائم احتضار چیست؟
اینا فرق میکنه، ولی غالبا مثلا یه عرقی بر پیشانی مؤمن مینشیند، بینیش کشیده میشه و یه حالت اینگونهی به مؤمن دست میده و غیر مؤمن هم برخی از این حالاتو داره. به هر حال نشانه هاش مهم نیست، مهم اینه که وقتی که کسی در حالت احساس میکنیم که ممکنه که آخر عمرش باشه، باید رو به قبلش کنیم طوری که پاهاش به سمت قبله باشه، اگر بلنش بشینه جلو صورتش به سمت قبله باشه، و باید براش سوره یاسین خوند، سوره صافات خوند، و عرض کنم که کسانی که ناپاک هستن اونجا حضور نداشته باشن، قرآن بخونن، شهادتین رو تلقینش کنن. این کارا رو باید انجام بدیم. حالا اینکه از لحاظ چهره و صورت چه حالاتی داره، اینو بیشتر باید شما از کسانی که بیشتر سر و کار دارن با این گونه افراد از اونها بپرسید.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه را که شنیدیم بخش پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در وقت مجزا تشریف میارن. به تعداد دیگر از سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز پاسخ می‌فرمایند. 329-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی. سوال دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
ببخشید من یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه‌تون بپرسم آقای محمدی. می‌خواستم ببینم اونایی که نماز نمی‌خونن، کسایی که نماز نمی‌خونن، اینا تکلیفشون تو برزخ و قیامت چیه؟ بعد بچه‌هاشون می‌تونن مثلا براشون نماز قضا بخونن؟ ممنون می‌شم، خداحافظ.
ممنون و متشکریم از شما خواهر گرامی و شنونده محترم. کسانی نماز نمیخونن در برزخ چه شکلی از قضیه اینها و تکلیفشون قولیشون چگونه است و اینکه بچه‌هاشون میتونن در واقع اینو تدارک کنن یا خیر؟
خب اینا گرفتارن، تو برزخ گرفتارن، تو قیامت گرفتارن، عذاب دارن. یکی از نتایجش اینه که اینها در قیامت توی یکی از وحشتناکترین جاهای جهنم که اسمش سقر هست، اینا اهل سقر خواهند بود. یتسالون علی المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. از مجرمین پرسن چی چیزی ما رو به سقر کشون؟ میگن ما نماز نمیخوندیم. 18 تا بلا، 6 تا در دنیا، 6 تا هنگام مرگ، 6 تا در قیامت به سرشون خواهد آمد و بقیه اعمالشون قبول نمیشه. اگر نمازشون نماز نداشته باشن، حتی داشته باشن قبول نشه، بقیه رو قبول نمیکنن. پس عذاب هست دنبالش، عذاب سختی هم هست، تعارف هم نداره. ما چقدر تو قرآن تو روایات انقدر در این باره داریم که خب حالا اگه اینها با ایمان از دنیا رفته باشن، بعد از اینکه عذابشون رو تحمل کردند و پاک شدن، به تدریج حالا کی ممکنه بعد از 300 هزار سال بعد از قیامت باشه، اینها به خاطر ایمانشون، به خاطر کارهای خوبی که انجام دادن، میان به بهش منتقل میشن. و اگر با ایمان از دنیا رفته باشن که ظاهر سوال همینه، بله نماز و روزه‌ای که فرزندان براشون میخونن براشون تأثیر داره، کمک میکنه که اونجا عذابشون تخفیف داده بشه و عذابشون برداشته بشه. نمیگم که نماز و روزه‌ای که فرزندانشون انجام میدن مساوی است با نماز و روزه‌ای که خودشون انجام میدادن. اگه خودشون 2 رکعت نماز میخوندن، از 10,000 رکعت نمازی که فرزندان براشون بخونن براشون ارزشمندتر بود و اثرش بیشتر بود. فقط میگم که بی تأثیر نیست. بله تأثیر داره. پدری که نماز رو قبول داره، فرزندان این کار انجام بدن، اگه خودشون نمیخوان انجام بدن، اجیر بگیرن که این نماز روزهاش رو انجام بدن و بقیه کارا که مثلا حج نرفته براش حج انجام بدن و خلاصه حقوقی که به گردنش هست، چه حق الله چه حق الناس رو ادا بکنن تا عذابش تخفیف داده بشه و اونجا دعاشون کنه.
بله. حسین، جمله که فرمودید با ایمان اینا از دنیا برن،